حرام است و اساس که و باطل. و طبعا در مقابل این هم قولی هست که اساس که هم اساس که جایز هم نافذ، قول دوم میشه. قول دیگری هست که تکلیفاً حرام است اما وضعاً نافذ و جایز نافذ و صحیح است. سلام میکنم. و قول چهارمی هم وجود دارد که وضعاً درسته، تکلیفاً هم برای ذمی و غیر مسلم، یعنی کافر ذمی اونها جایزه، اما برای مسلمان جایز نیست از نظر تکلیفی. این چهار قولی است که در مسئله وجود داره. پس چهار قوله. قول اول این است که بیع خنزیر حرام و باطل و فاسد مطلقا. قول دوم این است که حرام تکلیفا ولی صحیح و نافذ وضعا، از وضعی نافذه و هر شبت که ولی تکلیفا حرامه. قول سوم این است که هر شبت که بله قول دوم ببخشیدم قول اول این بود که با حرام است و باطل مطلقا. قول دوم این است که جایز و نافذ مطلقا. قول سوم تفصیل بین حرمت تکلیفی و وضعی است، به این معنا که تکلیفا حرامون ولی وضعا نافذون و جایزون. و قول چهارم همین قول سوم، منتها اون جواز تکلیفی را میگه مختص به ذمیه، تکلیفا برای ذمی جایزه اما برای غیر ذمی حتی تکلیفنش هم جایز نیست. این چهار قولی است که در مسئله وجود داره و اون چه که ادعای اجماع برش شده همه قول اوله، گرچه به نظر میاد که این اجماع در اینجا جنبه مدرکی داره و باید به ادله پرداخت. خب این از شاد که به لحاظ اقوال در مسئله است. از لحاظ نکته دیگه هم این است که از لحاظ منافع اونها طبعا به دلیل این که حرام است و اکلش حرام است و نجسه، از شاید که منفعت از ناحیه اکل یا جلد مثل کلب و اینها در خنزیر هم نیست. این منفعت را شارع گرچه عقلایی هم باشه ولی معنی کرده، اما منافع دیگری برای خنزیر ممکن است وجود داشته باشه که از شاید که از لحاظ استفاده‌ای که ممکنه از خنزیر بشه، در میگن اینجوری ادعا شده که حضور خنزیر و خوک در بین اسب و نمیدونم حیوانات و سلام نکنم حیوانات و اینها موجب این میشه که اونها یک نشاط بیشتری داشته باشند. مثلا اینجور چیزهایی ادعا میشه که ظاهرا وجهی هم داشته و عرض شود که ممکن است که حالا در زمان ما اون هم که منافعی از جهت چه داره، از جهت دارو و اینها داره، به خصوص گوشت خوک و بعضی چیزا میگن در دارو اینها زیاد استفاده میکنن، یا در این پوشش های دارویی، یعنی از چیزای خوک مثلا استفاده میشه. بله بله بله، اون هم همینطوره و برحال در چیزهای دارویی و درمان و اینها و مسائل شیمیایی و اینها ازش استفاده میشه. برحال خالی از منافعی از در عقلایی نیست، به خصوص در زمان ما که غیر از عقل هم هست. واکسن اونها استفاده میشه؟ بله، برحال استفاده این شکلی میشه. علشاد که اینم حالا به لحاظ این که اگر منفعت را ما فقط ملاک بدونیم و هیچ کار به اخبار خاصه نداشته باشیم، طبق قاعده صحت و بطلان بیع تابع منافع محلله عقلاییه است، که بعید نیست که منافع عقلایی وجود داشته باشه غیر از اکل و استفاده از جلدش در لباس و امثال اینها. بنابراین علل قاعده ما اگر با مسئله برخورد بکنیم با قطع نظر از اینکه روایتی در باب هست، قاعدش این است که چون ما کلی بیع نجس را حرام و باطل نمی دانستیم، اون قاعده را قبول نداشتیم، قاعده اقتضا میکنه که این تکلیفا اصالت البراءه است و جایزه، و وضعاً هم چون منافع عقلائیه محلله برای او متصور است با جایز باشه وضعاً و تکلیفاً. این دو تا نکته‌ای که در ابتدا باید داشته باشه، بنابراین اقوال چهارگانه اینجا وجود داره. و نکته دوم اینه که وفق قواعد لولا روایات خاصه بایستی بگیم جایزون تکلیفاً و وضعاً. این مقتضای قاعده است، یعنی قول دوم مقتضای قاعده است، اما قول اول مطابق اون اجماع منقول اجماعی است که ادعا شده یا لااقل شهرته. اون اقوال بعدی هم بر اساس این است که حالا نوعی جمع در روایات اونها وجود داره که بعد عرض میکنیم. خب عمده این است که ما در مسئله به روایات مراجعه کنیم، چون روایات خاصه وارد شده. اینطور نیست که بشود طبق قواعد کلی مسئله را تمام کرد. در روایات عرض شد که ما یک طایفه از روایات داریم که دلالت میکنه بر حرمت و بطلان، فی حد نفسه دلالت بر حرمت و بطلان میکنه، که این طایفه از روایات تعبیری که در باب بیع خنزیر آمده اینه که ثمن الخنزیر سحتون، یا لا تبع الخنزیر و یا بیع الخنزیر حرامون. این تعابیره که در تعدادی از روایات عامه و خاصه وارد شده و احتمالا اطلاق هم داره، بنابراین که بگیم این نوع روایات اطلاقش تمامه. این روایات یکیش همون خود روایت توحف العقوله، چون غیر از قاعده کلیه اونجا عنوان خنزیر در همین باب دو آمده بود در خود روایت توحف العقول. و تعداد دیگری هم روایات هست که مثلا از دعائم نقل شده که ثمن الخنزیر صوتون و امثال اینها، که در وسائل نیست، در همون باب پنج ابواب ما یکتسب و به مستدرک وسائل هست، که من الان مستدرک هم رو نیاوردم. این روایات همش هیچ کدامش معتبر نیست، معمولا یا مرسله یا مقطوعه و یا سند ضعیفی داره. یه شش روایتی پشش روایتی با همین مضامین آمده که یکیش در همون روایت توحف العقوله، چون روایت توحف العقول یک بار ما بهش استدلال میکنیم برای اون قاعده کلیه، ولی مواردی هم که به خصوص نام برده شده باشه به عنوان روایت خاص هم مطرح میشه. حالا خنزیر از اون مواردی است که به طور خاص در روایت توحف آمده بود. روایات دیگری هم از دعایم الاسلام و اینها نقش شده که در باب پنج ابواب ما یکتسب و به مستدرک الوسائل آمده. از عامه هم نقش شده که این روایات را وقت تو کتب فقهی هم خویی نقش کردن، در دراسات هم این روایات آمده. یک مجموعه روایاته که ظهور اطلاقی اون عدم جواز و بطلان مطلقا. البته بعضی شالو مثل ثمن الخنزیر صوتون ما به لحاظ دلالتش بر عدم حرمت تکلیفی مناقشه‌ای داشتیم، بیشتر میگفتیم حرمت وضعی رو میگه، ولی روایات دیگه هم هست که اطلاق داره حرمت تکلیفی هم رو افاده میکنه. این گروه روایاته که این گروه از روایات معتبر بینش نیست، هیچ کدومش معتبر نیست، و گرچه از نظر دلالت جمعاً دلالتش دلالت تامیه. این که این روایات رو بپذیریم و نپذیریم رو مبنایی است که اگر کسی بگوید این روایات با شهر روایات ضعیف با شهرت جبران میشه، بعید نیست که بگوید کسی این شهرت اندل قدما وجود داشته همراهی با این روایات و اون رو جبر میکنه، که حالا خیلی تمام نبود نظر ما. این یا اینکه کسی بگوید تو یک موضوع این شکلی که اینقدر روایت 7 8 10 روایت وارد بشه شیعه و سنی اونها نقد بکنن، یه نوع اطمینان ایجاد میکنه اگر کسی اینم رو بگه چه هست. اما اگر کسی اینجور مطلبی رو نپذیره، طبعا این طایفه اول طایفه تامی نیست. این به لحاظ یک طایفه از روایات که در بحث آمده. و عرض شود که طایفه دیگری از روایات هست که یعنی تعداد دیگری از روایات هست که به نحوی حالا آیون اینا رو تقسیم بندی کردن در چند گروه، اونایی که دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، اونایی که دلالت بر بطلان وضعی میکنه، و اون روایاتی که دلالت میکنه که وضعا صحیحه، معامله صحیحه، علی رغم این که میگه حرامه ولی صحیحه. این دو سه گروه اینجوری تقسیم شده. ما چون تو این تقسیم بندی یه مقدار حالا تحلیل ها نقطه نظرهایی داریم، این روایات را عرض شود که مجموعاً یک ملاحظه میکنیم تو این تقسیم بندیشون و تکمیلهی بعد خواهیم داشت. روایاتی که در باب در خصوص خنزیر آمده غیر از اون روایاتی که به طور مطلق تحریم میکنه و میگه باطله، یه گروه دومی است که یک نوع تفصیل‌های دیگری در اون وجود داره. اینا رو ما ردیف میخونیم، ما تا تقسیم بندی و گروه بندیشو میذاریم در پایان بحث. البته شما وقتی به مصباح الفقهاء مراجعه بکنید، اینا میگن دو گروه روایات، روایاتی که اول میگن دو گروهه ولی بحثاشون معلوم میشه که میگن سه نوعه. اونایی که میگه باطل است و حرامه، اونایی که میگه حرام است ولی باطل نیست صحیحه، و عرض شود که و گروهی هم که میگه هر حرمتش مال غیر ذمی است، ذمی حرام نیست. اینجور تقسیمی مثلا در اونجا داره. در دراسات هم مثلا تقسیم همین سه طایفه اینجوری آمده، ولی شاید یه مقدار نوع گروه بندیش متفاوت باشه. خب حالا روایاتی که در اون گروه اول مطلق نیستن، اینا رو ما یک ملاحظه و از شبت که گذری برش خواهیم داشت تا ببینیم چه نتیجه میشه ازش گرفت و چطور میشه اینها رو تقسیم بندی کرد. تقریبا هم حالا همین کارش کردیم تقریبا، حالا اجازه بدید بخونیم روایت ها نشون. خب روایاتی که در اون گروه اول قرار نمیگیرند، این روایات در وسائل ابواب ما یکتسب به باب 57 و 59 وارد شده. اما در باب 57 اینه محمد، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران، در نسخه هایی هم داره عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا قال سألته عن نصرانی اسلم و عنده خمر و خنازیر. این همون گروهی از روایاته که در باب نصرانی و ذمی وارد شده. و علیه دینون هل یبیع خمره و خنازیره و یقضی دینه؟ قال لا. این روایت سند دیگری هم داره، عن ابیه عن ابن ابی نجران یا عن ابن ابی عمر عن محمد ابن مسکان عن معاویه ابن سعید عن الرضا، مثل این روایت. این روایت از شبد که هیچ کدام از سندها تام نیست، اون مرسله است که حتی اگر ابن ابی عمر هم باشه مرسلش رو ما قبول نداریم، و دومی هم که مرسله نیست، اون محمد ابن مسکان و معاویه ابن سعید اصلا توصیقی وجود نداره که بشه اون رو پذیرفت، ولی زیرا این سند این روایت اعتباری نداره. اما دلالتش این است که بله، نه این عدت اصحابنا اون نیست، آخره اون عدت من اصحابنای کلینی اون نیست که مستقیم جز مشایخ خودش باشه. بله علی رضا علیه السلام رضوی است، بله از اخبار رضوی است. در اینجا داره که نصرانی که مسلمان شده و الان خمر و خنزیر داره و دینی هم بر عهده‌اش هست، میتواند خمر و خنزیر رو بفروشه و دینش رو ادا بکنه؟ حضرت فرمودن نه. این از شبد که بله، این در واقع حالا در اینجا این که حضرت فرمودن نمیتواند، دو احتمال داره. یکی این که بگیم که تکلیفاً دارن میگن نمیتونه، یا این که نه تکلیفاً و وضعاً ظاهرش اطلاقه، یعنی این الان که او مسلمان شده است، ذمی که مسلمان شده است نمیتواند خمر و خنزیر را بفروشه و دینش را ادا بکنه. این که نمیتواند معمولا اینطوره که حمل میکنن، یعنی سه احتمال در بابش هست دیگه. بگیم فقط حکم تکلیفی رو میگه، یعنی جایز نیست، کار به وضعی نداره، یا اینکه فقط وضعی رو میگه، نهی در معامله است، فقط اشاره به فساده، یعنی معامله درست نیست، یا اینکه هر دو رو میگه، یعنی میگه نه جایزه و نه نافذ، که معمولا ظهور سومی رو میگیرن. یعنی وقتی میگه نفروش و نباید بفروشد خمر و خنزیر را، یعنی نه جایزه و نه نافذ، که بعید نیست همین احتمال سوم درست باشه. این بله؟ حالا مفصل، حالا صبر کنید، اون معارض و انقلاب نسبت اونو، بله مفصل بحثه. این روایت در نصرانی وارد شده، که این در مسلمانی که سابقه نصرانیت داره وارد شده، که یک ایهامی داره که بین نصرانی در شرایطی که نصرانی باشه و وقتی که مسلمان شده شاید تفاوتی باشه، دلالتی نداره. دلالتش فقط اینه میگه آدم مسلمان نمیتونه بفروشه، نه جایزه نه نافذه. منتها چون موضوع اینه که نصرانی که مسلمان شده است، یک اشعاری داره به اینکه گویا اگر مسلمان نشده بود حکم متفاوته، دلالتی نداره ولی یک اشعاری داره، چون روایات دیگری هم داریم که اون رو بعد ملاحظه میکنی. این یک روایت است. حالا بین خودشون اشکالی نداره، اینجوری فتواست، مطالعه در روایاتون هم میاد، خود روایت هم داریم. پس این روایت دلالت میکنه که حرام است وضعاً و تکلیفاً از ناحیه مسلمان که خنزیر را بفروشه، مثل خمر، چه خمرم داره که خودش تأیید میکنه این را دیگه، در خمرم اینطوره. بله نه یه اشعاره، یعنی اگر بخوایم به این روایت استدلال بکنیم برای اینکه نصرانی و ذمی مانعی نداره، استدلال میگیم درست نیست. منتها این که اومده کلمه نصرانی آمده که اسلام آورده، چون روایات دیگری داریم آدم میگه اشعاری داره، ولی نه هیچ دلالتی نداره، اصلا دلالت معتبری در اینجا نیست، در روایات دیگه باید دید چیه. این یک روایته که حاصل این روایت اینه که برای مسلمان، اونی که دلالت میکنه اینه که برای مسلمان بیع خنزیر مثل خمر، نه جایز نه نافذ. این مدلول این روایت اینه که برای مسلمان نه جایز نه نافذ. حالا غیر مسلمانش هم میگیم اشعار داره، همون اشعاری است که هیچ ارزش استدلالی طبعا نداره، ولی اونی که دلالت داره اینه که در قلمرو مسلمان میگه ناف جایزون و نافذون. روایت دومی که در این باب هست، که در واقع حالا این روایت خودش میشه یک گروه، یک نوع بیان جدید غیر از اون مطلقاتی که میگه سهتون نجایز ننافذ، این روایت میگه مسلمان ننافذ نجایز، فقط غیر مسلمان داره، همین اندازه، نفی نسبت به غیر مسلمان نداره، ولی در باره مسلمان میگه جایز نیست. روایت دوم همین باب این است که و انهو ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس فی مجوسی با خمرن مجوسیین باع خمرن او خنازیر الى اجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال. اینجا فروش در حال ذمی بودنه. نصران مجوسی که خمری را یا خنزیری را فروخته است، منتها اجلی برای تسلیم ثمن معین کرده، ولی بعد اسلم قبل ان يحل المال، قبل از اینکه موعد دریافت اون پول برسه او مسلمان شد، ولی معامله او قبل از اسلام بوده، زمان ذمی بودنش واقع شده از او. حضرت جوابش اینه که قال لهو دراهمو، لهو دراهمو، این مالی که میگیره برای اوست، اشکالی نداره، پولی که میگیره به خاطر فروش اینها مانعی نداره، ولی فروش در زمان کافر کفر بوده، گرچه بعد مسلمان شده و در حین اسلام داره این ثمن را میگیره، اما این معامله و انشاء و اصل معامله در زمان کفر بوده. حضرت فرمان لهو دراهمو، دراهمش مال خودشه، یعنی معامله صحیحه. عرض شود که معامله صحیحه و جایزم بوده، و جایزم بوده، دلالت التزامی بر جواز هم داره. این البته تا اینجا این روایت دو احتمال در بابش هست، برای اینکه اون چه که مفاد مطابقی روایت صحت و نفوذ معامله است، یعنی این ثمن به اون منتقل شده، معامله بر خمر و خنزیر در حال کفر صحیحه، چون میگه لهو دراهمو. اما آیا دلالت بر صحت، ببخشید، جواز تکلیفی هم میکند یا نه؟ این دو احتمال در بابش هست که غالبا برداشتشونه که دلالت بر اون میکنه. لهو وقتی میگه درهما برای اوست، این عرف ازش استفاده میکنه به دلالت التزامی که کارش هم درست بوده، اشکالی درش نبوده. چون میدونید که اصل اینه که کفار مکلف به فروع هستند، این قاعده است، از قواعد فقهی است که از شباب الکفار مکلفون بالفروع، یعنی وقتی که کافری داره نماز نمیخونه یا از شباب که مثلا فلان خلاف دروغ میگه انجام میده، علاوه بر اینکه کفر او مورد معاقبه و معاخذه است، این نظام عملی او هم منجزه برای او، ولذا مخالفتش با امر مولا در همه تکالیف الزامی تنجز داره و عقاب داره. کفار مکلف به فروع هستن، یعنی از قواعد مسلمه فقهی است، مگر این که استثنایی به او بخوره. این روایت اگر این دلالت التزامی داشته باشه استثنایی از اون قاعده است، یعنی قاعده این است که کفار مکلف به فروع هستن و در ترکشون نسبت به اون تکالیف که برای مسلمان ها هست مؤاخذه می شوند، ولی این روایت میاد میگه که اگر بگیم لهو دراهمو، معناش اینه که جایز هم بوده، مانعی هم نداره، معناش اینه که دیگه او برای او عقابی وجود نداره، یعنی حرمتی برای او وجود نداره. چی؟ خب این الان چیزی درش نیست که به کی فروخته، ظاهرش اینه که مثلا به کسی فروخته که جای، یعنی به خودشون فروخته، ظاهرش اینه. این پس دلالت این بر بطلان بر صحت بالمطابقه است، ولا یبعد که دلالت بر این داشته باشه که جایزم بوده. اینم میشه دلالت میکنه بر این که بیع خنزیر از ذمی هم جایز هم نافعه، هم جایز هم نافع. البته این که میگیم کفار مکلف فرو هستن، قاعده دیگری هم داریم که وقتی که مسلمان میشون الاسلام یجب ما قبله، جبران میکنه دیگه، قضا نباد بکنن چه نمیکنن و گناهانشون بخشوده میشه، اونم جای خودش هست. ولی اگر توبه نکنه مسلمان نشوند، عقاب بر فرو هم براشون موجوده. بله بله بله، اون همه اونها درسته به طبق اون به الاسلام یجب ما قبله. این دوتا قاعده هم دیگه رو تکمیل میکنه، یکی این که الکفار مکلفون بالفروع و یکی این که الاسلام یجب ما قبله.
در غیر عبادات یا تکلیف انجام بدن معاخذه وقت نمیشن دیگه؟
چطور؟
در غیر عبادات، هم نماز و شرط صحت شده که باید مسلمان باشه.
بله،
در غیر عبادات سایر تکالیف اگه انجام بدن اینا محافظه نداره کفار؟
اونی که مشروط به قصد قربته ازش متمشی نمیشه، شرطش نیست. ولی وقتی دروغ نمیگه خب دیگه گناه نکرده. یا اگر تکلیفی که مشروط به اسلام و قصد قربت نباشه انجام بده، تکلیف عمل کرده دیگه، بله دیگه به خاطر اون مؤاخذه نمیشه. بله همینطوره. از شبت ثمره این که میگیم کفار مکلف فروع هستن، یکی اینه که عقاب میشن و یکی این که اگر تکلیفشون مشروط به اسلام و قصد قربت و امثال اینها نباشه، تکلیف هم عمل کرده. این ثمرات اون قاعده است. حالا دیگه قاعده در جای خودش. خب این در واقع میگه که این معامله در حین چی باطله، صحیحه و بالملازمه و بالالتزام میگه جایز هم هست و یک استثنایی بر اون قاعده که کفا برای کاف این حرامه، میگه برای چی حرام نیست. و قال اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین. سوال دومی که در این روایت اینه که مردی مسلمان میشه در حالی که خمر و خنزیر داره و بعد میمیره و دیونی بر عهده اوست، آیا جایزه که بیان بفروشن اینا را و دینش را ادا بکنن؟ در زمان ذمی بودن نفروخته، مسلمان شده، مرده است، حالا میخوان بر اساسش بیان و بفروشن. حضرت فرمود که یبیع و دویان و ولی له غیر مسلم، میگه بله اگر عرض شود که ولی غیر مسلمان داره یا دویانی داره که اونها مسلمان نیستن، یعنی میرسه به کسی که مسلمان نیست، اون میتونه بفروشه. عرض شود که و یقضا دینو، یعنی ورثه غیر مسلمان میتوانن بفروشن. و لیس ان یبیعه و هو حی و لا یمسکه، اما اگر زنده است او اجازه نداره که بفروشه، که ظاهرش اینه که هم جایز نیست هم نافذ نیست. اینم روایت دیگری است که اینجا هست که این دو تا سوال کنار هم که بگذاریم، اون وقت میشه یک نوع دیگری از روایات که دلالت میکنه بر این که ذمی بیع خنزیر از ذمی جایزون و نافذون و از غیر ذمی یعنی مسلمان نه جایز نه نافذ، یعنی این تفصیل درست میشه. اون بالایی روایت قبلی فقط میگفت که ذمی میتواند بفروشد و جایز و نافذه، ببخشید اون راجب ذمی میگفت نمیتونه بفروشه، ببخشید مسلمان نمیتواند بفروشه، راجب ذمی اشعاری داشت لا دلالتی نداشت، میگفت مسلمان نمیتواند خنزیر را بفروشه و صحیح نیست معامله او. اما این میاد میگه مسلمان نمیتواند، ذیلش اینه مسلمان نمیتواند، اما ذمی جایزون و نافذون. این فرق این با اون اینه که در واقع این میشه خودش دو گروه روایات، که یک روایاتی که راجب مسلمان عرض شود که میگه جایز نیست و نافذ نیست، و روایاتی که بین مسلمان و ذمی تفصیل میده، مسلمان میگه جایز نیست اما ذمی میگه جایزه. اینم روایت دیگری که در این با اومده. این روایت سند معتبری نداره، برای اینکه برعنه و ان ابی ان اسماعیل ابن مرار، اسماعیل ابن مرار توثیقی نداره، شاید در رجال کامل زیارت علی ابن ابراهیم باشه که اونم رو قبول نداریم. پس این یک تفصیلی در اینجا در این روایت وجود داره بین ذمی و غیر ذمی که در این البته سندش معتبر است. عرض شد که ببخشید این باب 57 بود، اون روایات دیگه در باب 60 گفتم 59 باب 60 اون فرقی نمیکنه، اون دیگه الغای خصوصیت میشه که حالا مرده است و اینها، میگه که این مال الان دست کیه، اگر غیر مسلمانه میتونه بفروشه دو، اگر مسلمانه نمیتونه بفروشه.
مسلمان شده و فوت کرده منطقه باقی خستنزی رو مثل خمد
درست
که دینشون هست،
درسته، چون این الان اینا غیر مسلمانن،
مسلمان شده
نه نه میت مسلمان شده، منطقه اینایی که الان اینو تصرف کردن اینا غیر مسلمان هن. درسته؟ چرا به ورسه؟ دویانش هم قید غیر مسلم داره، یا اونایی که غیر مسلم هن. اونی که غیر مسلمه خودش برای این ارزش قائله، اینو بر میداره و میفروشه و پولش خودشو بر میداره میره، مانعی نداره، چون این رو داره وجه این رو به عنوان دین او بر میداره و او رو داره ابرا میکنه، ابرا میشه میره، مانعی نداره. کی زنده باشه؟ زمی که مسلمان باشه و علیه دینون. خب وقت اونجا میگه که حضرت فرمود که خود او نمیتونه در حالی که زنده است لیسه لهو ان یبیعه و هو حیون، اون حق نداره. اما چرا؟ برای اینکه مسلمان شده. اما اگر ورثه او که غیر مسلمانن میان اینو میفروشن جایزه و نافذه. تفصیل بین مسلم و غیر مسلمه. این یک روایت دیگری است که اینجا هست. روایت سومی که در موضوع هست که این دو روایت دو تا لحن داشتن ولی جمعاً حالا میشه بگیم یه تفصیل ازش میاد بیرون، مسلمان جایز و نافذ نیست. این میشه عرض شود که گروه دیگری که در این موضوع وجود داره، که این دو تا روایت البته ایشونش معتبر نبود ولی بین ذمی و مسلمان تفصیل قائل می شود. جمعاً حالا با هم که بدونیم اینجور تفصیلیه. عرض شود که و اما حالا روایات دیگه، روایت باب 60، روایت اول. روایت اول این است که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فزان عن یونس ابن یعقوب عن منصور، منصور ابن حازمه، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام لی على رجل ذمی دراهم فیبیع الخمر والخنزیر فیبیع الخمر والخنزیر و انا حاضر. عرض شود که فیحل لی اخذها، من از یک کافر ذمی طلبکارم و او من حاضرم که میبینم خمر و خنزیر رو داره میفروشه و پولش رو من میده. فیحل لی اخذها فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك، میگه انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك، میگه بله تو ازش طلبی داشتی و اون طلبتو بهت داده. این اشاره و اشاره داره و دلالت داره بر اینکه نه اشکالی نداره، تو از او یک طلبی داشتی و او هم پولتو داده. این در واقع اینو صحه گذاشتن بر معامله ذمی است، صحه گذاشتن بر معامله ذمی است. میگه من حاضر بودم که به خمر و خنزیر فروخت و از ثمن او دین من را ادا کرد. عرض شود که حضرت میفرماد که انما لك علیه دراهم فقضاك دراهمه، این مانعی نداره، تو اون طلبش داشتی طلبت رو داده. این که طلبت داده یعنی قبول تو و پولی که تو دریافت کردی درسته. این درستی، این متوقفه بر اینه که معامله او درست باشه، یعنی معامله او جایز و نافذ باشه. بله نه، اگه شما بتونی این پول کسی دزدیده اومده دین رو ادا کرده که دینش ادا نمیشه. شما اگه بدونی که طلب کسی داری ولی اون دزدی کرده داره میده شما، وقتی بدونی دزدی چی نیست، بدونی که در قمار یا شطرنج این رو برده در یه معامله باطلی به او رسیده، ملک اون نیست، جایز نیست. پس وقتی که میگه ادای دین او قبوله و تو دراهمت رو دریافت کرده ای، عرض شود که چه هست، معلوم میشه که اون جایزه. اشکالی ممکنه در این بشه، این دلالتش حالا استدلال شده به این برای این که باز اینم مثل همون روایت قبلی، یعنی گروه دوم میشه که دلالت میکنه که بیع خنزیر از سوی ذمی جایزون و نافذون، چون میگه دراهمت رو گرفتی و اینم متوقفه برای این که معامله او درست باشه، معامله او درست باشه. ممکنه کسی در این دلالت، سند این روایت معتبر است، در بین این مجموعه روایات این سندش معتبره، ممکنه کسی در دلالت این عرض شود که مناقشه‌ای بکنه. یک مناقشه اینه که این آیا این فقط عرض شود که صحت را میرساند و اما جواز را نمیرسونه، این یک بحثه. چرا؟ برای اینکه میگه دینش ادا کرده اما و معاملش بنابراین صحیح بوده، اما اینکه جایزم بوده این کار بکنه، ممکنه بگیم از اون معاملاتی است که برای او جایز نبوده، حرام بوده، ولی صحیح بوده، مثل بیع عند الاذان رو یوم الجمعه که حرام معامله ولی اگر انجام داد صحیحه. این یک مناقشه است که این عرض شود که به نظر میاد این مناقشه درست نیست. و اون که ما در جایی اگر عرض شود که حرمت آمد، ظاهرش اینه که باطله، و اگر صحیح بود ظاهرش اینه که کارم جایز بوده. خلاف این دلیل میخواد، و الا در متفاهم عرفی بین صحت معامله و جواز معامله ملازمه است. اگر بگه که این معامله شما صحیحه، این ظاهرش میکنه کارت هم درست بوده، جایزه، بخوایم حمله بر این بکنیم که نه حرام بوده ولی جایز بوده، این دلیل خاص میخواد. ولی ظهور این روایت این است که عرض شود که این امر جایزه و مانعی نداره، یعنی هم نافذه هم جایزه، این ملازمه عرفی و ظاهری در این هست. این یکیه. یک نقطه هم کسی ممکنه بگه که این ملازمه نداره با صحت معامله، بلکه از باب اینه که او دینی طلبی داره و نمیتواند طلبش را استیفا بکنه جز با این که به این شکل پول را از او بگیره. و عرض شود که مثلا از باب تقاص و امثال اینها ممکنه کسی بگه که این گفته که حضرت فرموده که خود پولی میخواستی ازش گرفتی، این مناقشه هم درست نیست. حالا ممکنه این هم که ایشون میگه اشاره به همین داشته باشه، برای اینکه تقاص و اینها در جاییست که از مال خود شخص باشه، از مال خود او باشه، ولی اگر این معامله باطل باشه، معامله خمر و خنزیر باطل باشه، اون ثمنی که دست اومده مال دیگری است، نمیشه که از دیگری تقاص کرد برای او. ولی این مناقشه وارد نیست، این دو تا مناقشه جزئی که ممکنه اینجا کسی به ذهنش بیاد وارد نیست. ولی این دلالت، این روایت معتبره، دلالت میکنه که از ذمی هم بیع خمر و خنزیر از ناحیه ذمی هم جایز تکلیفا و هم نافذه، هم جایزه و هم نافذه، و سندش هم معتبره. این گروه دوم شد در واقع. گروه اول روایات حرمت مطلقه بود و بطلان بود که سهتون بود. این سه روایت میاد در گروه دوم که بین ذمی و غیر ذمی فرق میذاره. البته روایت اول یک کمی با اون دو روایت متفاوت بود، ولی جمعش در یک گروه قرار میگیره. یعنی در حقیقت اینه که میگه مسلمان این کار از او جایز نیست، نه درسته که بیاد خمر و خنزیر رو بفروشه و نه صحیح معامله او، اما ذمی طبق این روایات، به خصوص روایت سوم که روایت معتبر ایست، دلالتش هم دلالت خوبی است و مناقشه برش وارد نی، اینه که ظاهرش اینه که ذمی معاملش درسته. نه کجا مسلمه شده؟ کجا مسلمه؟ نه گوش کنید آقای چه، ببینید روایت اینه، علالی علالرجل زمیین دراهم فیبی الخمر والخنزیر و انا حاضرون فیهل لی اخذها. حضرت فرمود انما لک علیه دراهم قضا که دراهم ها. اصلا بحث مسلم شدن نید، اون روایت قبل خوب گوش کرده بودید، اون روایت ها کمجور باقی مونده بود آثاره. اونجا مسلمان رو میگه جایز نیست، اینجا میگه که برای زمی جایزه. این سه تا روایت در واقع در یک مجموعه قرار میگیره. اسلم قبل ان
یحل ماله،
بله تو اینجا نداره که اسلم قبل ان یحل ماله، اینها اون مال روایت قبله. این اصلا بس این نیست که مسلمان شده، میگه یه ذمی این کارو کرده، من میتونم پول ازو بگیرم، میفرمون میتونی بگیری. پس این دیگه به خوبی نشون میده که برای ذمی جایزه، جایزه و نافذه. عرض شود که این سه روایتی که در باب ذمی بود و تفاوت ذمی و مسلم، که یکیش سندش درست بود دلالتش هم تمام بود، میاییم حالا ادامه این روایات که گروه دیگری پیدا میشه. ون روایت دومه، ون علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان محمد ابن مسلم، انا ابی جعفر علیه السلام از امام باقر است که فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه. حضرت فرمود که لا بأس بهی، اما للمقتضی فحلال و اما للبایع فحرام. میگه کسی از دیگری طلب داشته و او اومده خمر و خنزیر فروخته است و دین او را ادا کرده، بحث ذمی نیست، مطلقه. توجه کردید؟ میتونه هم اون ذمی باشه هم میتونه مسلم باشه. حضرت میفرماد که لا بأسه بگید، این مانعی نداره. بعد تفصیل میدن و توضیح میدن که اما للمقتضی فحلال، اونی که دینش را دریافت کرده است این حلاله. مقتضی یعنی اونی که دریافت کننده دینه. قضا یعنی ادای دین کرد و اقتضا یعنی پذیرفت اون قضا را، دینش رو دریافت کرد. برای دریافت کننده این اموال حلاله. و اما للبایعف حرامو، اما فروشنده کار حرامی را مرتکب شده. این روایت از در سند از شود که بله از در سند روایت معتبری است. بعضی تعبیر به حسنه کردن، علتش اون ابراهیم ابن هاشمه که اینجا چند بار بحث کردیم. ابراهیم ابن هاشم هم مثل نوفلیست، توثیقی نداره، توثیق خاص نداره. پدر صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، پدر علی ابن ابراهیم. و ما گفتیم که توثیق ایشون از باب کامل زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم از اون باب ها میشه، یا از جهت این که مشهور است و قدحی نداره. ما اون که مشهور باشه و قدح نباشه نداشته باشه فی الجمله قبول کردیم با 3-4 قید. در نوفلی چون یک خدشه‌ای در رجال آمده بود گفتیم تام نیست و یک مناقشه‌ای در ذهنمون پیدا شد، اما راجع به ابراهیم هاشم اینجور مناقشه‌ای هم نیست. این از این جهته که قابل توثیق ابراهیم بن هاشم با همون قاعده کلی. علاوه بر اینکه این 3 تا سند داره، این روایت در هم تهذیب آمده هم در کافی آمده و بنابر قاعده تعویض سند در اینجا در این روایت تعویض سند هم میشه، چون سند شیخ به حماد یا حریز یکی از این دوتاست که در اینجا هست. چند نفر اینجا هستن که از اون کسانی هستن که سندهای متعدد معتبر شیخ با اونها داره، بلیزه از اون باب این روایت میشه معتبر، روایت اعتبارش مشکلی نداره. حالا اینجا خیلی نیاز چیز فوری بهش نیست، ولی چشم شالله وقتی توضیح میدیم. اینم از شاید که روایته. این روایت دو احتمال در بابش هست، از جهت این که فی رجلن کان لهو علا رجلن دراهم فباع خمرن و خنازیر، از شود که مقصود از این رجل ذمیه یا غیر مسلمانه. اگر مقصود ذمی باشه اون وقت این روایت اختصاص به ذمی پیدا میکنه و با اون روایت قبل در باب ذمی تعارض پیدا میکنه، چون اونا ظاهرش این بود که از شود که صحیح هست و حلال، اما این میگه که نه حرامه برای فروشنده و اگر ذمی باشه خب یک تعارضی پیدا میکنه، البته جمع داره. اما یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، این ظاهرش اینه که مسلمان هم را میگیره چون جا قید ذمی نداره و عرض شود که ظاهرش هم همین احتمال دومه. اون وقت اگر احتمال دوم باشه اینطور میشه که این روایت میگه که معامله میشه جزء گروه سوم، که میگه معامله صحیحه، معامله خمر و خنزیر صحیحه، اما کار حرامیه. صحیح وضعن و حرام تکلیفه، چون میگه مالی که گرفتی درسته، هیچ مانعی نداره، اما با یه کار حرامی انجام داده، کار حرامی انجام داده. اینم اینجور دلالتی پیدا میکنه که حالا تکمیلش دیگه بعدش شد.